أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافداه و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره تحلیل رفتار سیاسی حضرات معصومین به ویژه در خصوص علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه، بزرگان و محققین مطالب گرانقدری رو نوشتن و بیان فرمودن. از قبل از هجرت ایشون به ایران و خراسان تا بعد هم مسئله مهاجرت ایشون و مسائلی که با مأمون داشتند و شهادت ایشون، مطالب دقیق و فراوانی بیان شده. ولی مقدمتاً من اشاره میکنم برای این که بتوان فعل معصوم رو در اون افقی که هست به اندازه مقدور فهمید و بیان کرد. در رتبه قبل میبایست شأن معصوم درک بشه و لذاست که معرفت نسبت به مقام امام علیه السلام و امامت، هم حقیقت امام و هم حقیقت امامت، مقدمه فهم رفتار امام علیه السلام هست. کسانی که به تعبیر روایات از طرف خدای متعال برای اونها نامه‌های سر به مهر آمده و مهرهای اونها باز نشده به دستشون رسیده و به تکلیفشون عمل میکنند، کسانی که صاحب مقام امامت و خلافت هستند، رفتارشون در همون منزلت باید شناخته بشه و تحلیل بشه. ولذا وقتی انسان معارف اهل بیت علیهم السلام رو میبینه، آفاقی رو که بر روی انسان باز میکنن، با اینکه همه بزرگان و محققین مطالب لطیف و بلندی رو درباره زندگانی نورانی معصومین دارند، ولی این آفاق یک آفاقی است که گشوده نشده و فقط با کلمات معصومین باز میشه. به ویژه در باب سید الشهدا علیه السلام این کاملا مشهود هست. اگر انسان مروری بر روایات مثل کامل الزیارات یا غیرش داشته باشه، آفاقی که در این بیانات نورانی گشوده میشه به سوی این حادثه، که این حادثه از کجا شروع شده و تا کجا ادامه دارد، تأثیرات این حادثه در همه عوالم از قبل از دنیا تا بعد از آخرت، و در همه مراحل خلقت، معلوم میشه که اصلا این حادثه فراتر از اون چیزی است که ما شناخته ایم. حادثه ای که قبل از عالم دنیا عهدش گرفته شده و تا بعد از قیامت هم برکاتش در همه عوالم هست، این حادثه در افق سال 61 و محدوده کوفه تفسیر نمیشه. هر قدر هم ما بخوایم جنبه های قدسی این حادثه رو نادیده بگیریم، حرف دیگری زده ایم. این که بعضی فرمودن درست امام جنبه ملکوتی داره ولی جنبه ملکی هم داره، ما جنبه ملکی امام رو با صرف نظر از ملکوت امام تفسیر میکنیم، این شدنی نیست. امام وقتی به میدان اقدام وارد میشن با همه شخصیتشون، با همه شؤونشون وارد میشن و تصرف میکنن. تفاوت بیان معصومین علیهم السلام با غیر معصوم همینه. اون آفاقی که در کلام معصوم به روی انسان گشوده میشه به اندازه بصیرت و معرفت معصوم، البته در اون حدی که برای ما بیان کردن هست، و این تفاوت کلام معصوم با دیگران هست. در همه موارد هم همینطوره، فقط در مورد بیان تحلیل مثل عاشورا و رفتار معصومین علیهم السلام نیست، در همه جا همین هست. من یادم هست بعضی از بزرگان از علمای ما که دیگه از اعیان شیعه هستن حقیقتن، مثل مرحوم سید ابن طاووس زاد الله فی علو درجاته، در اقبال الاعمال یه انشاءاتی دارن. ملاحظه فرمودید دعاهایی رو انشاء کردن که البته اشکال هم نداره، دعاهای مطلوبی هم هست، ولی وقتی انسان این دعا رو کنار بیان نورانی امام سجاد قرار میده اصلا قابل مقایسه نیست. نه اینکه قابل مقایسه است، قریب به اون افق، اصلا قریب الافق هم نیست. دو تا افقه، اون آفاقی که در دعای ابو حمزه گشوده میشه و اون سیر روحی که انسان در اون دعا داده میشه و غیبی که انسان در اون سیر میکنه، ربطی نداره به اون دعایی که حتی مثل سید ابن طاووس که بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی زاده الله فی علو درجاته، من از در آثار ایشون دیدم فرمودن سه نفر از بزرگان شیعه متمکن از توحید بودن، یکی ایشون هستن، یکی مثلا مرحوم بحرالعلومه. این شخصیت بزرگوار وقتی انسان انشاءاتش رو ملاحظه میکنه، میبینه بین این انشاءات و کلام نورانی معصوم علیه السلام تفاوت از زمین تا آسمان است. لذا من هیچ وقت این معنایی که گاهی گفته میشه نفهمیدم، در محضر اساتید و خودم درس پس میدم که تالی تلو معصومن بعضیا، من نمیفهمم تالی تلو یعنی چه اصلا. وقتی حضرت می‌فرماید در نهج البلاغه است لا یقاس به آل محمد احدون، وقتی می‌فرماید ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم خلیل از شیعیان و شعاع وجود امیرالمؤمنین هست، وقتی می‌فرماید روح ما از عالم فوق علیین، از نور عظمت الهی است، و وقتی خدای متعال میخواست قالبی برای این روح قرار بدهد از طینت مکنونه مخزونه تحت عرش برداشت، و روح انبیا و مؤمنین از این منزلت علیینه، روح ما فوق علیینه، کسانی که ارواح و کن فی الارواح، بقیه ارواح حتی ارواح انبیا و مؤمنین نسبت به روح اونها به منزله جسم هست. ارواح و کن فی الارواح، اجساد و کن فی الاجساد، جسدشون برای جسدها روح هست. چنین اشخاصی قابل مقایسه با بقیه نیستن، اصلا تالی تلو برای اونها معنا نداره، احدی تالی تلو اونها نیست. و معنای این که ما باید امام رو به گونه ای تحلیل بکنیم که قابل تأسی باشد، این نیست که امام رو از منزلت امامت و خلافت الهی تنزل بدیم. حقیقت تأسی تولی به ولایت معصوم هست و تولی نیاز به برابری نداره. اصولا اگر برابری شد دیگه تولی بی‌معناست. کسی که میخواد در مرتبه ولایت نسبت به همه انبیا باشد، مثل ابراهیم خلیل شیعه او و دنبال رو او باشد، او معنی نداره در منزلت یک انسان عادی تنزل پیدا بکنه. لذا تحلیل رفتار اونها هم همین طوریست. اگر کسی بخواد فعل امام علیه السلام رو تحلیل بکنه، اگر جنبه های قدسی و ملکوتی امام رو نادیده بگیره چیز دیگری رو تحلیل میکنه. فعل امام نیست، فعل دیگری است، حدیث دیگری است، تحلیل یک معنای دیگری است، تخیل در واقع. گرچه ما اون موقعی هم که به همه این ابعاد توجه پیدا میکنیم، باز با اون ساحت قدسی معصوم فاصله بسیار داریم. حضرت فرمود صف جبرائیل، بعد تا بعد فرمود مؤمن رو توصیف کن، نمیخواد خدا و اولیاء خدا رو توصیف کنی. راهی به اون مقام نیست. به اندازه‌ای که گشوده میشه به روی انسان، باید اون ابعاد ملکوتی امام علیه السلام موضوع دقت و تأمل قرار بگیره، تا امکان فهم رفتار عادی معصوم در عالم دنیا هم در ظرف ممکن واقع بشه. لذا توجه به حقیقت امامت و مقام امام علیه السلام مقدمه فهم تصرفاتی است که امام علیه السلام در عالم دنیا برای هدایت همه عالم و تاریخ انجام داده. لذا این رو هم بزرگان فرمودند که موضوع تصرف ائمه علیهم السلام جامعه زمان خودشون نیست. یعنی اینطور نیست که سید الشهدا علیه السلام تصرف میکنن در مدینه یا کوفه یا کل دنیای اسلام در سال 61 هجری، بلکه امام وقتی تصرف میکنن همه تاریخ رو تحت تأثیر قرار میدهن، بلکه همه عوالم رو با فعل خودشون هدایت میکنن. این همون چیزیست که در سجده قرب عاشورا واقع شده دیگه. همه عوالم، حتی انبیای اولوالعزم مدیون این عبادت سید الشهدا علیه السلام هستن. نه اینکه فعل حضرت فقط مربوط به جامعه خودشون هست، افعال امام موضوعش تصرف در همه تاریخ بشریت و بلکه در همه عوالم خلقت هست، به خصوص افعال مهم و تصرفات مهمی که در منصب امامت انجام میدن. این فقط این نیست که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این فقط اون یک ضربت نیست، که افق فعل معصوم یک چنین افقی است که هر فعلی از افعال معصوم فوق همه افعال مخلوقات هست و افعال مخلوقات جمعش برابری با اون فعل امام علیه السلام نمی کند. فعل دیگری است، عبادت دیگری است در یک افق دیگری. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله. فرمود خدای متعال ما رو بابی قرار داده که اگر این باب نبود باب معرفت الله بسته بود. ما رو اعراف قرار داده، نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. راهی برای معرفت جز طریق ما وجود نداره. این شخصیت های بزرگوار افعالشون افعالی است در اون افق. حالا امامت که مراتبی داره، امام رضا ارواح نافداه در اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی و صدوق هر دو بزرگوار نقل کردن در کافی و عیون اخبار رضا، حضرت در اون حدیث نورانی وقتی از امامت سخن میگن بیانات بسیار بلند و رفیعی دارن. فرمودن امامت اون مقامی است که خدای متعال ابراهیم خلیل رو در سومین مرتبه به او متصف فرمود، بعد از نبوت و خلت. بعد از اینکه ابراهیم خلیل مقام نبوت رو پیدا کرد که درهای غیب همه عوالم با این نبوت باز میشه دیگه. اگر نبوت انبیا نبود درهای عوالم غیب به سوی عالم انسانی بسته بود. اون هم نبوت ابراهیم خلیل که در منزلت نبوت شاید دومین مرتبه نبوت باشه، یعنی بعد از نبوت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نبوتی بالاتر از نبوت ابراهیم خلیل نیست. بعد از نبوت به مقام خلت رسیده که روایات هم ملاحظه فرمودید توضیح میدهد خلت ابراهیم خلیل رو، که چرا ابراهیم خلیل خلیل شد متفاوت روایات. بعضی روایات میفرماید وجود مقدس ابراهیم خلیل به مقام خلت رسید چون از احدی غیر خدای متعال کمک نخواست، یک، حتی اون موقعی که او در منجنیق گذاشتن و به طرف آتش نمرود پرتاب کردن، بین زمین و آسمان جبرائیل اجازه گرفت، آمد، عرض کرد کمک میخواید؟ فرمود آری ولی نه از تو. فرمود از احدی غیر خدای متعال کمک نخواست و در این حال حاجت احدی رو هم رد نکرد. وقتی نسبت خودش رو با خالق و مخلوق اینجوری برقرار کرد، به مقام خلت رسید، به مقامی که خدای متعال او رو به عنوان خلیل پذیرفت، گداخته در محبت خدا و سرشته در محبت خدای متعال شد. البته بعضی روایات دیگه از این لطیفتره، رابطه این وجود مقدس رو با وجود مقدس نبی اکرم توضیح میده. میفرماد ابراهیم خلیل به مقام خلت رسید چون زیاد صلوات بر پیامبر آلش میفرستاد. که این حقیقت صلوات اونچنان که در بعضی روایات آمده توضیح داده شده، صلوات خدای متعال تعظیم نبی اکرم هست، تنزیه اوست از نقص، و این صلوات مستمر که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تعظیم درجات نبی اکرم هست، و صلوات ما اقرار به اون درجاته، که این اقرار و تعظیم در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست از سجده ملائکه بر عالم بر آدم بالاتره. در روایت نورانی علماء یهود آمدن از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردند. از این سوال ها هم زیاد در کلمات علماء یهود هست. سوال میکردند مقامات انبیای خودشون رو مقایسه میکردند با مقام حضرت. در باب سلیمان دارن، در باب دیگران دارن، از جمله این هست. در باب داوود سوال کردند که جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام مسجود ملائکه بود، اسجدول آدم، ملکوت عالم در مقابل او سجده کرده، پیامبر شما که میگید سرآمد همه هست، آیا دارای این مقام هست یا نه؟ حضرت توضیح دادن که این سجده چی بود و فرمودن بالاترش رو خدای متعال برای این شخصیت بزرگوار قرار داده. فرمودن سجده‌ای که در مقابل آدم شد سجده عبادت نبود، سجده تعظیم بود. عبادت خدای متعال بود و تعظیم آدم، که طریق عبادت همین تعظیمه. انسانی که در مقابل عظمت خلیفت الله مقر نیست و مقامات او در نفسش قرار پیدا نکرده، با اون مقامات به آرامش نرسیده، نفس طالب چیز دیگری است، این انسانی که به مقام اقرار نرسیده و در مقابل عظمت اونها اقرار نمی کند، به سجده در مقابل خدای متعال نمی رسه. این همون چیزی است که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در خطبه قاصعه شون بیان فرمودن. فرمودن کبریایی و عظمت مال خداست، عزت مال خداست، قرقگاه خدای متعال هست. همه عوالم حتی ملائکه به این امتحان شدن، اما طریق امتحان سجده بر خلیفت الله بوده. اون هم اون خلیفه رو در حجاب جسم خاکی قرار دادن. نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که در اون روایت دیگر از امیرالمؤمنین سوال کردن که آقا آیا روح از ملائکه است یا نه؟ حضرت فرمودن نه. مرحوم مجلسی این روایت رو در فضیلت شب قدر اونجا آوردن. حضرت فرمودن نه، روح غیر از ملائکه است. و حضرت عرض کرد آقا دیگران این حرف رو نمی زنن. حضرت حالا توبیخش فرمودن. بعد از اون توبیخ بعد آیاتی رو آوردن به عنوان شاهد که ملائکه غیر روح هستن. فرمودن یکیش اینه، خدای متعال می فرمد نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، پس روح مسجود ملائکه است، غیر ملائکه است. وقتی از روح در آدم دمیده شد ملائکه بر او سجده کردن، که از خود این عبارت نورانی قرآن هم استفاده میشه که اون چه در آدم قرار داده شده و به واسطه او مسجود شده حقیقت روح نیست، من روحی است، شعاع اون روح هست، ناشی از روح هست. حقیقت روح همونی است که امیرالمؤمنین فرمود نحن روح الله و کلمته. لذا حقیقت سجده در روایات دیگر هم داره، سجده در مقابل حضرات معصومین هست. در هر صورت سجده‌ای که ملائکه در مقابل جناب آدم کردن، امیرالمؤمنین فرمود این سجده سجده تعظیم بود نه سجده عبادت، ولی این تعظیم عین عبودیت و تذلل و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال بود، تواضع در مقابل کبریاء الهی و تذلل در مقابل عزت الهی، به سجده در مقابل خلیفت الله و تعظیم در مقابل خلیفت الله واقع میشه، به اقرار به مقامات اونها واقع میشه. این طریق رسیدن به عبودیت هست. و لذا ملاحظه فرمودید در روایات وقتی خصوصیت اولوالعزم رو بیان میکند ذیل آیه ولم نجد له از من، مرحوم صفار در بصائر الدرجات نقل کرده، حضرت فرمودند به انبیاء اولوالعزم وقتی مقامات معصومین به ویژه امام زمان ارواح نافداه ارائه شد، همه اقرار کردند بدون درنگ، بدون تأمل. حالا نسبت به جناب آدم دیگه دهن من بسته است و بسیار کوچکتر از آن هستیم که حرف بزنیم، ولی می‌فرماید ولم نجد له از ما، یعنی این انبیاء اولوالعزم صاحب عزم بودن، یعنی عزم در اقرار در مقابل اولیاء معصوم، عزم در تعظیم و تکریم اون بزرگواران که طریق سجده خدای متعال هست. اینو من گاهی عرض کردم، عین القضات در کتابش میگه شیطان غیور بود سجده نکرد. همین جوره این جمع میشه با فرمایش امیرالمؤمنین عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین، یعنی ملائکه غیور نبودن، خدا هم که دستور داد، خدا هم دستور به بیغیرتی داد، دستور به شرک داد. اینجوریه، یا تعظیم خلیفت الله این سجده در مقابل خدای متعاله. حضرت فرمود این سجده در مقابل آدم سجده در تعظیم بود نه سجده عبادت، عبادت خدای متعال بود و تعظیم خلیفت الله، که این تعظیم طریق سجده در مقابل خدای متعال است. من اطاعکم فقط اطاع الله. بعد حضرت فرمودن خدای متعال بالاتر از این رو برای پیامبر ما قرار داده و اون صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلوات چجور هست که تعظیمی است بالاتر از سجده بر آدم؟ شاید معناش در اون روایاتی است که فرمود حقیقت صلوات شما اقرار به طهارت و قدس و عظمت نبی اکرم هست. این است که هم در سرشت مؤمن هست، لذا جعل صلاتنا علیکم طیبن لخلقنا طیبن لخلقنا. اقرار به مقامات معصومین محور همه صفات حمیده است. همه صفات حمیده فرع بر ولایت معصومه. نحن اصل کل خیر، اعتراف به ولایت معصوم، پذیرش این ولایت، اقرار به این عظمت، تواضع در مقابل جلالت اونها اصل همه صفات حمیده است. کما اینکه اونچنان که از حدیث عقل و جهل استفاده می شود، اصل همه صفات حمیده که به عقل عطا شده به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از فروع طاعت و بندگی ایشون و سجده ایشون در مقابل خدای متعال هست. همینطوری که روح همه صفات حمیده به سجده در مقابل کبریای الهی و تذلل در مقابل عزت او برمیگرده، نسبت به غیر معصومین هم روح همه صفات حمیده به درک عظمت و مقامات اونها برمیگرده. لذا این صلوات جعل صلاتنا علیکم طیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا، این زیارتی است که همه شیعیان باید بخونن، همه انبیا باید بخونن، انبیا هم باید به این زیارت حضرات معصومین رو زیارت بکنن دیگه. زیارتی است که مال شیعیانه، که در روایات داره مقام شیعیان خلص ائمه با انبیا یکی است، در بعضی روایات توضیح داده. بنابراین این صلواتی که در اون روایت هست که نکته مهمی است، حضرت فرمود خدای متعال ابراهیم خلیل رو به خلت برگزید بعد از اون که جناب ابراهیم خلیل زیاد صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون میفرستاد. این تعظیم که بالاتر از سجده ملائکه در مقابل آدم هست، این مقدمه رسیدن به مقام خلت هست. امام رضا ارواح نافداه در این حدیث نورانی عیون اخبار رضا فرمودن امامت اون مقامی است که خدای متعال بعد از نبوت و خلت ابراهیم خلیل رو به او برگزیده. و تازه در قرآن می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امتحانات سنگینی گرفته شده که وجود مقدس امام صادق در توضیح این آیه ارواح نافداه فرمودن این کلمات همون کلماتی است که تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اون کلماتی است که وقتی جناب آدم اون حقایق رو تلقی کرد خدا بر او توبه کرد. اون کلمات چی بود؟ جناب جبرئیل به ایشون تعلیم کرد و حقایق معصومین رو به اندازه ظرف وجود به ایشون ارائه کردن، ایشون تلقی معرفت به معصومین رو پیدا کرد، در ساق عرش انوار معصومین به ایشون ارائه شد، ایشون وقتی به اون مقامات متوسل شدن مقام توبه براشون حاصل شد. حضرت فرمودن از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این کلمات همون مقامات معصومینه. فأتمهنرم اینجوری معنا کردن، یعنی نسبت به یکی یک 14 معصوم تا وجود مقدس امام زمان، اتمهن الی المهدی علیه السلام، اون عهدهای محکم گرفته شد، ابراهیم خلیل به مقام امامت رسید. حالا حضرت در این روایت نورانی فرمان مقام امامت مقام ابراهیم خلیل بعد از نبوت و بعد از خلته، اون همون نبوت کلیهی که جناب ابراهیم خلیل دارن، این معنی امامت هست. اما شخص امام هم که معلومه، این امامتی که به تعبیر باز امام رضا ارواح نافداه الامامت و خلافت الله و خلافت و رسولهی و مقام و امیر المؤمنین، این مقام هست امامت. و بعد هم امام، اما امام هم در همین حدیث نورانی و سایر احادیث مفصل بیان شده. اجمالش اینه که امام شخصیتی است که همه زیارت جامعه کبیره بخشی از فضائل اوست، لذا در فقرات پایانی زیارت جامعه اعلام عجز میکنیم موالی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار. اخیار ابراهیم خلیل، موسی کلیم، مؤمنین کامل، نورانیتشون از شعاع نور شماست و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. اون کسانی که دست ابرار رو میگیرن و در مقامات هدایت میکنن، ابرار رو شما هستید. بنابراین همه زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف جلال و جمال حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. کیف اصف حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب. حالا یک چنین امامت و یک چنین امامی در وجود مقدس امام رضا علیه السلام محقق شده. اندکم ما نزلت بهی رسله و حبتت بهی ملائکتو، هرچه رسول الهی آوردن و ملائکه الهی فرود آوردن در محضر این وجود مقدس است. همه کتاب جفر و جامعه، کتاب صحیفه فاطمیه و سایر چیزهایی که در روایات هست، همه آثار مخصوصه انبیا در دست امام رضا علیه السلامه. و از همه مهمتر اونی که امام صادق فرمودن، اون روح القدسی است که در امام دمیده شده، که به حضرت عرض کردن علم امام از کجاست؟ آیا در کتبی در اختیار شماست؟ که هست از این کتب، از جمله کتاب صحیفه فاطمیه است که ملاحظه فرمودید بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل این پیام ها رو برای صدیقه طاهره می آورد و امیرالمؤمنین نوشتن و این کتاب در اختیار حضرات معصومین. در روایت هم ملاحظه فرمودید، فرمود احکام و شرایع درش نیست، همه وقایع عوالم که اتفاق می افته، این حقایق در اختیار حضرات معصومین هست. ولی فرمود الامر اعظم و اوجب. بعد فرمودن مسئله این نیست، مسئله همونیست که خدای متعال در قرآن فرموده کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اون روحی است که خدای متعال به اون نبی اکرم رو معید فرموده و همه قرآن و حقایق در اون روح به ایشون عنایت شده و فرمودن اون روح در ما ائمه هست، بالا نرفته. حالا یک چنین شخصیتی با اون امامت و این شخص شخیص امام علیه السلام که محل اون امامت کلیه است به میدان آمده. البته جبهه مقابل اونها هم افراد عادی نبودند. در اون حدیث نورانی لوح جابر که هم مرحوم شیخ هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق نقل میکنن، اونجا وقتی امام رضا علیه السلام رو توصیف میکند، تعبیر اونجا اینه: علیون ولیی و ناصری و من اضع علیه اعباء النبوه و امنهه بالاضطلاع بها. بعد از اینکه امام رضا رو توصیف میکند، میفرماید یقتله عفریت مستکبر. این طور نیست که دشمنان ائمه علیهم السلام یک شخصیت‌های عادی بودند. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اون دشمنان دشمنانی بودند که همسنگ بودند. همسنگ عرض می‌کنم نه به معنای اینکه واقعا در وزن ائمه و اولیاء خدا بودند، یعنی ظرفیت این دشمنی رو داشتن، لذا کید اونها بسیار سنگینه. ولی به هیچ وجه امام معصوم، کسی که این شؤون رو داره، در محاصره کید دشمن قرار نمیگیره، بلکه همیشه محیط به اون کید هست، تصرفات امام هست که اونها رو محکوم میکنه. حالا همه این تصرفاتی که مأمون کرده، قاعدتا همه رو اگر بخوایم جمع بندی کنیم، خلاصش یک کلمه است دیگه. او میخواست مسئله امامت و خلافت رو، این شأن رو با شأن سلطنت یکی کنه و بعد این موقعیت رو محو کند. و امام رضا علیه السلام هم میخواستن این شأن محفوظ بماند، میخواستن در تاریخ جامعه شیعی رو شکل بدن با معرفت نسبت به امام. او میخواست درک از حقیقت امامت رو تنزل بده و حضرت هم میخواستن جامعه شیعی تربیت کنن با اون درک. حالا خوب عنایت کنید کی موفق بوده. اولا آثارش در خود دوره امام رضا به سرعت ظهور پیدا کرده، یعنی از کارهای بسیار لطیف حضرت اینه که با آمدنشون به مرو و مسئله ولایت عهدی و طرح شدن مسئله خلافت و امامت، حضرت یک جوری معارف امامت رو بدون تقیه بس دادند که جامعه شیعه به ظرفیتی از معرفت الامام رسید که آمادگی پیدا کرد خدای متعال جامعه شیعه رو با علمای بزرگی که داشته، که بعد از وجود مقدس امام صادق علیه السلام اکثر علمای اسلام در جامعه شیعه بودن، با قبل از امام صادق علیه السلام متفاوته. با وجود همه این علمای بزرگ که یکیش علی ابن جعفر هست، خدای متعال جامعه شیعه رو امتحان کرده به یک امام خردسال. و هیچ انشعاب رسمی هم در دنیای شیعه بعد امام رضا نداریم که ادهی منشعب شده باشن امامت امامی که 7 سال بیشتر نداشتن به حسب ظاهر قبول نکنن. شنیده اید علی ابن جعفر عموی وجود مقدس سامن الحججن، پدر امام جواد، وقتی حضرت وارد مسجد النبی میشن، حلقه درسشون رو تعطیل میکنن، میان به استقبال حضرت، دست حضرت رو میبوسن، نعلین حضرت رو با تحت الحنک امامشون پاک میکنن. وقتی شاگردها اعتراض میکنن که شما عموی پدر ایشون هستید، میفرماید چه کنم، خدای متعال محاسن سپید رو لایق این مقام ندونسته و این آقازاده رو لایق دونسته. این درک از امامت، از برکات امام رضا علیه السلام. و الا شما تا قبل امام رضا ببینید روایات متعددی داره. حضرت سوال کردن امام صادق، آقا شیعیان چی میگن؟ یادم نیست از کدام یک از اصحابشون بود، راجع به امیرالمؤمنین و مقاماتشون نسبت به انبیای اولوالعزم. گفتن آقا انبیای اولوالعزم رو بالاتر میدونن. حضرت فرمودن قبول دارن که هر علمی نزد نبی اکرم بوده، نزد امیرالمؤمنین، گفتن اینو قبول دارن، اما در این حال میگن انبیای اولوالعزم بالاترن. عنایت میکنی؟ این شیعیان بودن. حضرت فرمودن خب به قرآن بهشون احتجاج کنید. در باب کتاب موسی میفرماد من کل شی، ولی در باب قرآن میفرماد تبیان لکل شی. خب این قرآن در اختیار امیرالمؤمنینه، اندهو علم الکتاب، چطور کمتر از انبیای اولوالعزم آرام آرام این معارف بسط داده شده تا زمان امام رضا علیه السلام کار به جایی رسیده که جامعه شیعه قابلیت پیدا کرده یه همچین امتحان سنگینی ازش بگیرن. و این از برکات وجودی مقدس امام رضا و امام جواد سلام الله علیه است که فرمود خدای متعال فرزندی با برکت تر از فرزند من برای شیعه خلق نکرده، که شاید یک نکتهش همینه، حقیقت اون امامت مجسم شده تو امام جواد، نه از اول منشعب نشدن تا آخر منشعب نشدن. این علامت اینه که این وجود مقدس با اون سن خردشون، خردسالیشون، به حسب ظاهر همه جامعه شیعه رو با اون گستردگی و عظمت اداره کردن. این یکی از برکات امام رضا علیه السلامه. حالا برکات دیگر این که اصلا جابجایی جغرافیایی در دنیای اسلام ایجاد کردن، شیعه رو آوردن تو این منطقه و یک کانون برای شیعه، یک مرکز جغرافیایی برای شیعه درست کردن، به خصوص با زیارتشون که حالا اون هم بحثی است. و آثار دیگری که این وجود مقدس و برکات وجودی امام رضا علیه السلام داشته. ببینید چجوری جامعه شیعه رو امام رضا شکل داده. من تو عرض کردم امام علیه السلام هیچ عجله‌ای نداره. امام افقی رو که میبینه افق تاریخه، تا رجعت و قیامت رو میبینه و برای این رجعت و قیامت عمل میکنه. ملاحظه فرمودید در اون همون روایتی که عرض کردم میفرماد برای همه ائمه نامه سر به مهر آمده، سید و شهدا نامشون رو باز کردن، دو قسمت داشته، یه قسمت رو عمل کرده، یه قسمت هم در رجعت برمیگردن عمل میکنن. همون نامه است، اصلا عجله نیست. امام علیه السلام جامعه شیعه رو پردازش کردن دیگه. حالا شما بعد از 1200 سال ملاحظه بفرمایید آثار هجرت امام رضا چیست، چجوری جامعه شیعه حول این هجرت شکل گرفته. این اثر فعل امامه، این عظمت عبادت امام و ماندگاری فعل امامه که با هجرت ایشون یک هجرت عظیم الالله اتفاق میفته. و این هجرت صرفا هجرت جغرافیایی نیست، یعنی تجمع شیعه در این منطقه از باب این نبوده که آب و هواش بهتره، تجمع حول امامه، یک تجمع قدسی است، یک جامعه است که شکل گیریش بر محور تعلق به امام علیه السلامه، جامعه ای که اساس و بنیانش بر محور امامه. بقیه جوامع همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در اون بیان نورانیشون دارن در روش رئالیسمشون، اونها حول چیز دیگه ای جمع میشن، حول منافع شخصی خودشونه، همون نظریه استخدامه. اما جامعه شیعه حول ولی الله جمع میشه. فرقش با بقیه جوامع اینه که از اول شکل گیریش حتی وطن جغرافیاییش حول الامامه. لذا اینو بعضی از جامعه شناس ها هم گفتن، گفتن جامعه شیعه حول امامزاده ها شکل گرفته. هر کجا امامزاده بودی، روستایی، شهری، آبادی است، حول امامزادهش. و این عظمت شیعه است. این تعلق به امامزاده، من علی عزو بالله شأن نماز و روزه رو نمیخوام کم کنم، از هر نماز و روزه افضل است. این زیارت اربعین سید الشهدا از هر نماز و روزه افضل است. اینه که جامعه شیعه رو سر پا نگه داشته. این که این همه ثواب برای زیارات معصومین میگن، شاید نکتهش همینه که اقامه تشیع هم در قلوب و هم در جامعه با زیارت امام واقع میشه. حالا شما آثار زیارت امام رضا رو ببینید چه کرده. جامعه حول الامام تشکیل داده، نه فقط یه وطن جغرافیایی درست کرده که برای خوش آب و هوایی آمدن اینجا، آمدن خوش بگذرونن، آمدن حول امامشون جمع بشن و بر محور امامشون خدا رو عبادت بکنن. این اصلا معنی جامعه شیعه است. جامعه شیعه جامعه حول الامامه دیگه، همه چیزش تا عصر ظهور برسه که همه چیز شیعه فانیه در امام علیه السلام بشه. که ملاحظه فرمودید به حضرت عرض کرد آقا ما آماده ایم، همه چی در اختیار شماست. حضرت فرمود در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنید، یعنی جمع المال شدید که مال و مال خودتون ندونید، جیب و جیب خودتون ندونید. عرض کرد نه آقا اینجوری نیستیم. فرمود شما که در مالتون بخت میورزید، مالتون مال ما نیست، جیبتون مال خودتونه، دوست ما حق نداره تو این جیب دست بکنه، شما در جانتون بیشتر بخت میورزید. جامعه حول الامام جامعه ایست که همه چیش بر محور محبت امامه از اول تا آخر. امام رضا علیه السلام یه همچین جامعه ای رو شکل دادن. و حالا عنایت کنید، هدف اصلی مأمون که لوس کردن امر امامت بود، امام میخواد این حقیقت قدسی حفظ بشود، او میخواد از بین بره، او میخواد بگه سلطنت و امامت یکیست، این تلقی رو میخواد ایجاد کنه. حالا 1200 سال گذشته اینجوریه، مردم واقعا سلطنت مأمون رو با حکومت امام رضا یکی میدونن. این میلیون ها نفری که در سال و الان چندین میلیون آدمی که اونجا جمعن، اومدن چی بگن؟ اومدن بگن شما یه زیارت جامعه کبیره بخونن، آخرش هم بگن موالی لا احسی ثناءکم، حالا که موفق بوده؟ این تصرف امام. وقتی امام تصرف میکنه همه ملکوت با او هستند. زیارت ششم رو ملاحظه فرمودید، ما السلام علی من ایده الله به جبرائیل و اعانه به میکائیل. کسی که وقتی به میدان میاد جبرائیل و میکائیل و همه جنودشون دنبالشون میان، این فقط امیرالمؤمنین ارواح نافدا هست یا امام رضا هم همینطوره؟ وقتی امام رضا با مأمون سفارایی میکند، یک طرف ابلیس است و جنودش، یک طرف ملائکه الله هستند. من ایده به جبرائیل و اعانه به میکائیل. و خب پیداست چنین امامی معید و منصوره، و پیداست غلبه با این امامه. کسی که صاحب مقام امامت کلیه است و خلیفت الله رو زمین به معنی تمام کلمه است، انی جاعل فی الارض خلیفه. حقیقت خلافت مال این اولیاء معصوم دیگه، این که هیچ وقت مغلوب نمی شود ولو این که طرف مقابلش مأمون باشد، افریتون مستکبر، ولی وجود مقدس امام تو نقشه او گم نمیشن، حتما مهیمنن. و الان این هیمنه کاملا مشهوده، شکل گیری جامعه تشیع، زوال بنی العباس، اون هم جامعه شیعه حول المعصوم. و شاید معنی افضلیت زیارت امام رضا بر وجود مقدس سید الشهدا همینه که این زیارت محور شکل گیری شیعه 12 امامی است، همینطوری که در اون روایت نورانی داره. یعنی اقامه این مکتب با زیارت امام رضا واقع میشه، اقامه تشیع 12 امامی بر محور زیارت این وجود مقدس به هجرتی که ایشون کردن اتفاق افتاده، که آثارش هم الان پیداست. ولی خب پیداست برای این که چنین امری اتفاق بیفته، این شفاعت عظیم نیازمند به یک بلاء عظیم، که وجود مقدس امام رضا علیه السلام این بلا رو تحمل کردند. بلایی که برای غیر معصوم هم قابل فهم نیست. اینهایی که امثال من درس محضر اساتیدم پس میدم، اینهایی که امثال بنده در مصیبت امام رضا میخونیم، مصیبت امام رضا اینها نیست. اون عظمت مصیبت جز برای امام قابل فهم نیست. اون بار سنگینی که بار همه تشیع رو تو تاریخ به دوش کشیده، این چیزی نیست به این چیزا قابل توصیف باشه.